أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمئت، فإن عفوت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم. وقتی که نگاه به گناهانم کنم، مرا حالت وحشت فرا می گیرد، و وقتی که نگاه به بزرگی تو کنم، حالت میل و رغبت به نعمتهای تو برای من حاصل می شه. پس اگر مرا عفو کنی، بهترین رحمت کنندگان و بخشندگان خواهی بود، و اگر مرا عذاب کنی، ظالم نخواهی بود، زیرا من خود به خود ستم کردم و این ستم از ناحیه کس دیگر و فرد دیگری بر من تحمیل نشد. خدمت رفقا عرض شد که مسئله گناه عبارت از اون عمل فیزیکی خارجی نیست، بلکه گناه و یا ثواب هر دو عبارت است از اون نیت فاعل برای اقدام در عمل و مسیری که مورد رضای خداست، و یا نیت فاعل در اقدام و یا حرکت در مسیری که مورد غضب خداست، که در صورت اول اون حالت عبادت و عبودیت و حالت اطاعت و انقیاد است، و در حالت و وضعیت دوم مسئله انکار و تقابل و سرکشی و انانیت است، که بر اون حالت اول ثواب مترتب است و درجات مترتبه و رشد و تعالی مترتبه و نور و بها و بهجت. در حالت دوم ظلمت مترتب است و عقاب و نیران و سخط و غضب و دور باشه از رحمت خدا. حال اون شخص موفق بشود بر اقدام این عمل یا موفق نشه، تفاوتی نمی کنه، تفاوتی نداره چه موفق بشه یا نشه. جابر ابن عبدالله انصاری هنگام حرکت سید الشهدا علیه السلام از مدینه به سمت مکه نتوانست همراه اون حضرت بیاد، و حضرت حرکت کردند و البته خب نمیدانست که خب چه خواهد شد، شاید وضعیتش یک وضعیتی نبود. بعضی ها میان یه مطالبی میگن، یه قضاوت هایی میکنن در حالتی که خب ما که در اون زمان نبودیم، از وضعیت جابر در هنگام هجرت سید الشهدا اطلاع نداریم، نمیتوانیم پیش خود و سر خود قضاوت کنیم. لذا حضرت حرکت کردند و آمدند و این جریانات پیش آمد. وقتی که این جریان پیدا شد، خیلی جابر مضطرب شد، خیلی به هم ریخت، اوضاعش خیلی به هم ریخت. و همون موقع حرکت کرد برای آمدن به سمت کربلا. از مدینه حرکت کرد، آمد به سمت کربلا که سید الشهدا را، خلاصه مزار را زیارت کنه، حضرت را در اونجا زیارت کنه دیگه. وقتی که رسید، جریانش خب همه میدانند، وقتی که رسید یک جمله گفت، خطاب به سید الشهدا که شهادت میدهم من با شما بودم و با شما هستم و تمام اون کارهایی را که کردید و مصائبی که بر شما آمد، من در اون مصائب همه شریک هستم. خب جابر که خب حرف بی خود نمیزنه، حرف جابر حرف روی حسابه. و وقتی با اعتراض عطیه مواجه شد که چطور شما با امام حسین هستی و خود را در همان مرتبه میدانی و ادعای بزرگی میکنی، ادعای عظیمی میکنی که تمام اون مصائب بر من وارد شده و تمام اون جریانات برای من اتفاق افتاده، در حالتی که شما و ما در منزل خودمون بودیم، تو مدینه بودیم، کاری انجام ندادیم، در منزل خود بیتوته کرده بودیم، نشسته بودیم دیگه، اطلاعی نداشتیم از این قضایا و مسائل. جابر عبارتی را از رسول خدا نقل کرد و گفت، شنیدم از حبیبم رسول خدا که فرمود، من رضی به عمل قوم فهو معهم، کسی که به عمل او به فعال قوم، به عمل و فعال قومی راضی باشد از اونهاست، و من احب قوما فهو معهم، کسی که دوست داشته باشه یک قومی را، یک گروهی را، یک فردی را دوست داشته باشد به نحوی که این محبت موجب یک دلی او را با اونها بکند. دوست داشتن فرق میکنه، دوست داشتن داریم تا دوست داشتن، بعضی ها دوست دارن تا وقتی که صدمه متوجهشون نشه، وقتی که صدمه شد میگه آه خیلی معذرت میخوایم دیگه، محبت ما تا اینجا، از این به بعد التماس دعا داریم، ببخشید. ولی واقعا دوست داره، دشمنش نیست. ولی برای این دوست داشتن چقدر مایه میگذاره، صحبت در اینه. آیا دوست داشتن در آن حدی هست که خود را در سرنوشت محبوب قرار بدهد در این حد یا نه. این دوست داشتنهای ما همه 5% و 10%. خب بله، ما معلوم امام حسین رو با مخالفینش فرق میگذاریم، یزید رو دوست نداریم، شمر و ابن زیاد و سنان رو دوست نداریم، خب اینا افراد فاسق فاجر کذایی بودن، ولی امام حسین، ولی آیا با امام حسین هم هستیم؟ یعنی سرنوشتی که برای سید شهدا پیش آمد، ما الان بعد از 1400 سال اینجا زیر کولرخ داریم، شب نمیدونم چندم ماه رمضان داریم قشنگ برای همدیگه میگیم، مطالب رو نقل میکنیم، تاریخ رو نقل میکنیم، خب بسیار خوب، اینا همه خوب سری جاش باید باشه، ولی اون گرمای عاشورا و چند روز تشنگی رو نخوردیم ما. همینطور اون تیر و شمشیر و نیزه و تیر کمان و سنگ و فلاخون و اینها هنوز ما ندیدیم. آیا قضیه امام حسین هم که معلومه، اصلا راش مشخصه، تیر چی چیه، بیا تانک بیارید از رو من تانک رد کنید، این که تیر کمونه، این که شمشیره دید. از رو من تانک رد کنید، به جای تیر به من توپخانه با توپخانه بزنید. ما یه راهی داریم مشخصه، از اون راهمونم بر نمیگردیم. حالا مردن هم که مردنه دیگه، خب مردن مردنه دیگه، فرقی نمیکنه، حالا هر جور به هر قسم. آیا ما در آن حدی هستیم که اون سرنوشتی که برای اون حضرت و اصحابش پیدا شد، اون سرنوشت را برای خود بپذیریم و به دنبال او حرکت کنیم؟ منتها الان تاریخ ما را 1400 سال متأخر قرار داده، ای که دیگه دست ما نیست، ولی هر روز ما عاشوراست، هر روز ما روز امتحان است و هر روز ما روز امتحان دادن و نمره گرفتن در مسائل مختلف و در جریانات مختلف. این قضیه هست که انسان باید بداند اگر سید الشهدا در امشب شب 16 ماه رمضان 1430 بود، امام حسین چه می کرد؟ این قضیه خلاصه. همش سر سفره نان و حلوا نیست قضیه ها، مسئله همش با شرکت در مجالس و صحبت و وعظ و اینها نیست. عمل به تکلیف جای خود دارد، ولی ما تا چه حد خود را مستعد برای عمل به تکلیف قرار دادیم؟ همش که تکلیف نشستن و آب خوردن و زولبیان نیست، اینها چیزای دیگه هم هست، مسائل دیگه هم هست. ما تا به حال زولبیابامیش رو دیدیم، چایی و آب خنک و زیر پنکه و کوله رو دیدیم، لعل اینکه مسئله جور دیگری بشه و تکلیف دیگری متوجه بشه. ما اون استعداد و آمادگی حرکت در مسیر سید الشهدا را با بصیرت، نه کورکورانه، نه با نگاه به این طرف و اون طرف و شعار و این مسائل و اینها، نه، با بصیرت و با علم و آگاهی از تکلیف، آیا ما خود را تا چه حد برای تکلیف آماده کردیم؟ الان خودمونو بسنجیم، خودمونو بسنجیم تا چه حد ما آماده کردیم برای این قضیه و برای این مسئله. تقدیر الهی و تدبیر الهی چه اقتضا می کند ارتباطی به ما ندارد. ما ارتباطی به ما نداره، ما که عالم به تقدیر نیستیم، ما که به مشیت الهی، ما که عالم نیستیم، ما که اطلاع نداریم. اون چه که برای ما حائز اهمیت است و مربوط به این بحث ماست او این است که اگر در موقعیتی قرار گرفتیم که سید و شهدا و اصحابش در اون موقعیت قرار گرفتند و با عقل و وجدان و دلیل و حجت شرعی برای ما اون موقعیت کاملا روشن و واضح بود، در اون موقعیت چقدر می توانیم پا به میدان سباق مسابقه به سمت رحمت خدا بگذاریم؟ تا چقدر جرأتشو داریم؟ تا چقدر همتش رو داریم؟ تا چقدر نسبت به این مسئله فکر کردیم؟ نسبت به این مسئله، این مسئله را مورد ارزیابی قرار دادیم؟ جابر میگوید من شهادت میدهم که ای حسین با تو بودم، در فراز و نشیب ها با تو بودم، در سختی ها و گرما و آتش و مرارت ها با تو بودم، در زخم هایی که بر بدنت وارد شد با تو بودم. زخم هایی که بر تو وارد شده، این زخم ها بر من وارد شد. راست میگفت، دروغ نمیگفت. جابر آدم دروغگویی نبود، آدم صادق بود. وقتی که ادعا می کرد ادعای او صدق بود، درست بود. در زخم ها و شمشیر ها و سیوف و نیزه ها و رماحی که بر تو وارد شد و جراحت ها شهادت می دهم که این جراحت ها بر من وارد شد، بدن من تکه تکه شد، بدن من دارای شمشیر، زخم شمشیر شد و سر مرا جدا کردند. توضیحش اینه دیگه، توضیح جابر اینه. یعنی ما تا آخر وایسادیم. جابر میگه ما تا آخر قضیه بودیم، منتها نبودم، در کربلا نبودم. خب آیا رحمت الهی و عدل الهی و قسط الهی جابری را که این طور داره ادعا میکنه و این طور خودش را در معرض قضاوت وجدان قرار میده، عدل الهی چه جور با یه همچین شخصی که نتوانسته بیاد کربلا، مانعی براش پیش آمده، در اختیارش نبوده، چطور عدل الهی بین اینها حکم میکنه؟ میگه نیومدی، بی خود کردی، نیومدی که نیومدی، تو اصلا ارتباطی نداری، تو کجا اومدی کربلا؟ تو تشنگی نکشیدی، تو گرسنگی نکشیدی، تو زخم و شمشیری چیزی بر بدنت اومدی، اینجا بعد 40 روز 40 اینجا داری ادعا میکنی که ما با شما بودیم؟ این حرفا چی چیه؟ این مسائل چیه؟ اگر جابر خدا را به محکمه بطلبد و بگوید من چه تقصیر داشتم که نتوانستم بیام کربلا، خدا چه جوابی داره بده؟ نه، خدا واقعا چه جوابی داره بده؟ بگه من که نتوانستم بیام، بودن بعضیا بودن که نتوانستن. عبدالله ابن جعفر طیار شوهر حضرت زینب بود، وقتی که سید شهدا میخواست بیاد، حضرت زینب رفت پیش عبدالله گفت من از این برادر نمیتوانم جدا بشم و ما در هنگام عقد شرط کردیم که من از برادرم جدا نشم و تو پذیرفتی، ولی میخواهم نظر تو در اینجا باشه. عبدالله گفت من بر طبق شرط هستم و تو برو و حتی دو تا فرزندانش رو هم فرستاد، دو تا همین پسر زیدم، گفت اینها رو هم با خودت ببر و با حسین باش هر جا که بود و از او جدا نشو. ولی خود عبدالله نیامد. ببینید زنش رو میفرسته، حضرت زینب تنها زن بنی هاشم بود، و عبدالله میتونه بگه خب تو زن من هستی و منم راضی نیستم و برای چی خب بلند میشه میگه خب حالا اون یه وظیفه داره، تکلیفی داره، اشکالی براش پیش اومده، مسئله پیش آمده، داره حرکت میکنه. خب من زنم رو میخوام، من میخوام با زنم باشم، میخوام با زن و بچه‌ام باشم، حالا برای اوی همچین قضیه و بیعتی پیش اومده، خب به ما چه مربوطه، ما زندگی خودمونو داریم، اون زندگی خودش. این حرفا رو نزد. عبدالله این حرفا رو نزد و حتی عیال خودش را فرستاد و گفت من راضی راضی به تمام معنا هستم، تو برو و این دوتا فرزند رو هم، دوتا فرزند خودش، جگرگوشه خودش رو با حضرت زینب فرستاد و میدانست که مسئله پیش خواهد آمد. ولی خود عبدالله بالاخره نیامد، یعنی 100% نبود. و قضیه عبدالله ابن جعفر به این کیفیت بود که حتی وقتی که برگشتن اسرا به مدینه و اون واقعه را دیگه مردم مشاهده کردند و اینها، یک روز یک غلامی داشت این عبدالله، این حالا برای خودشیرینی بوده یا هر چی بوده، جلوی جمعیت میگه تمام این مصیبت هایی که بر ما آمد از همین حسین آمد. حالا میخواست خودشیرینی کنه یا حالا یه حرفی زد. این عبدالله دو تا فرزندش رو از دست داده بود، شهید شده بود دیگه، همین فرزندان بچه به فرزندان حضرت زینب در کربلا شهید شده. بعضی ها یکی نقل کردن، در بعضی ها دو تا نقل شده، شهید شدن. و عجیب این که حضرت زینب هنگام شهادت فرزند خود نیامد بیرون که چشم امام حسین نیفته. خیلی عجیب، اصلا این چیز عجیبی بود. این حضرت، یعنی حضرت زینب چیز عجیبی بود، یعنی در حرکاتش، در سکناتش واقعا انسان مبهوت میشه که چطور زن به این مراتب میرسه. مراتب امامت فقط امام نبود، حضرت زینب فقط امام نبود، ولی تالی تلو امام قرار گرفته، تالی تلو امام قرار گرفته. اون صبر عجیب، اون تحمل عجیب، اون واقعا مطالب عجیب، صحبت‌های عجیب، اون چه سعه صدری. خلاصه بگم فقط در جریان عاشورا و اون تنها کسی که بر علیه دستگاه کودتا، کودتای بنی امیه آمد، ضد کودتا انجام داد بدون هیچ کمکی. البته حضرت ام کلثوم چرا گاگای ایشون هم صحبت میکردن، امام سجاد در مسجد اموی، اون جریان مسجد اموی که واقعا فاتحه خلافت بنی امیه به واسطه اون خطبه حضرت سجاد خونده شد. خیلی عجیب، خیلی عجیب. ولی اون کسی که تمام اذهان متوجه اون بود و اداره می کرد، همه رو اداره می کرد، همه رو تدبیر می کرد، همه را به نظام وامی داشت، تنظیم می کرد و نقشه ها را همه را برملا می کرد، حضرت زینب بود. خیلی عجیب بود. من هر وقت در قضایای حضرت زینب که تفحص می کنم فکر می کنم، به جاهای میرسه فکرم که دیگه فکرم نمیکشه. یعنی این جریان و این عظمت، این چیز غیر عادی بود. یعنی مسئله غیر عادی بود در حضرت زینب. طبیعی نبود که بگیم مقایسه کنیم با افرادی که در این دنیا هستن، اشخاصی که در این دنیا هستن. و این به واسطه مقام جامعیتی بود که از توحید بر اسما و صفات غلبه کرده بود و همه اسما و صفات را در حیطه نفس خودش جمع کرده بود، که این طور توانست مسئله وحدت در کثرت را در تمام این فراز و نشیبها اجرا کنه و ابراز کنه و اظهار کنه. کسی که به مسئله توحید نرسیده باشه و قلبش متحول نشده باشه و بقاء بالله پیدا نکرده باشد، امکان ندارد کاری که حضرت زینب کرد بتونه انجام بده. امکان نداره. یعنی خیلی عجیب این قضیه، خیلی مسئله عجیبی است. این مطلب رو ما همینطور اونچرا که شنیدیم میگیم، ولی خداوند توفیق ادراک مسئله را بده تا بفهمیم که من چه میخوام عرض کنم، که چطور این زن در این جریانات مختلف به اندازه سر سوزنی از اون خط مشی و اجرای مشیت پروردگار در عالم کثرت تخطی نکرد. این الا این که این به مقام بقاء بالله رسیده بود و فناء در ذاتش را به پایان رسونده بود و با ظهور و طلوع و سیطره اسماء کلیه در این عالم به رتق و فتق می پرداخت. خب این عبدالله نیامد وقتی که غلام به عبدالله ابن جعفر این حرفو میزنه که این مصیبت هایی که بر سر ما آمد از حسین بود، یک مرتبه عبدالله عصبانی میشه، بلند میشه، شروع میکنه فحش دادن به این غلام و سب کردن و با اون کفش میزنه اونو حریف و اصلا با سیلی و اینها از اتاق پرتش میکنه برای بیرون. میگه خجالت نمیکشی تو که میای و این مطالب را میگی به امام زمان ما؟ میای یه همچین حرفی رو میزنی، همچین مطلب میگی؟ خلاصه این فرد یه همچنین موقعیتی داشت. ولی حضرت زینب با شوهرش تفاوت داشت. این قضیه. اون آمد و رفت و تا آخر حرکت کرد و ایستاد و بر سر پیمان تا اون آخر خط رسید و مسئله فی سلامت من دینی را به انتها رسوند. ولی عبدالله در وسط راه موند و خب به همون مقدار خب خدا بهش اجر میده، به همین مقدار که خب واقعا فرزندان خودش رو فدا کرد دیگه. خب فرزند فدا کردن چیز آسونی نیست، مسئله سهل نیست. زن خودش را اونم یک همچنین زنی که یک آنی حاضر نبود از او جدا بشه، یک آنی حاضر نبود چه بشه. علاقه عبدالله به حضرت زینب اصلا ضرب المثل بود در میان مردای مدینه و فلان. هم باید هم علاقه پیدا کنه به یه همچین زنی با یه همچین خصوصیات. این اصلا ضرب المثل بوده. در اصطلاح میگفتن که نمیدونم وقتی مثال میزدن میگفتن که مثلا اون چقدر علاقه داره و نمیدونم واله زنش و فلان این چیز هست. وقت این یک همچنین گذشتی کرد، این کم نیست، یه چیز کمی نیست واقعا، اما خب در این حال 100% هم نیست. 100% جابر میگه نه ما 100%ش بودیم، ما خلاصه تا آخر قضیه بودیم. دروغ هم نمیگه جابر، دروغ نمیگه، راست میگه، میگه ما بودیم دیگه، ما این هستیم. حالا اگر خدا بخواهد همین جابر اون مرتبه شهادت و موقعیت شهادت را خداوند به اون نده، بگه خب نبودی، خب نبودی، خب تیر که نخورد بهت، شمشیر که بهت نخورد، الان طورت نیست، حالا آمدی اینجا داری روزخونی میکنی یا در سر قبر توی محاسن روزخونی میکنی، خب باشه، خب یه ثوابی بهت میدیم، این همه راه رو اومدی تا اینجا و بالاخره و فلان، اما بالاخره او یه حساب دیگه ای داره. اگر جابر خدا را به محاکمه بکشد، خدا چه جوابی داره؟ شما اون جواب خدا رو به من بدین. جابر میگه من که میخواستم بیام، خودت هم که میدونی پاش بودم، خودت که خدا هستی، حالا سر مردم ما کلا بذاریم، اونچرا که در دل داریم غیر از اونچرا که هست بگیم دیگه، سر خدا و ملائکه که کلا نمیشه بذاری، خودت که میدونی من میومدم پاش وایساده بودم تا آخر بودم، نتوانستم، مانع برای من پیش آمد، در اختیار من نبود، تو هم که ما را بشر خلق کردی، مثل ملائکه خلق نکردی که برای اونها زمان و مکان مطرح نباشه، نه ما زمان برای ما مطرحه، مکان مطرحه، تهیه عده و عده مطرحه، رفع موانع باید بشه، ایجاب مقدمات باید بشه، اینها باشه، و این مسائل در اختیار من جابر نبود. خدا چه جوابی داره بده؟ جواب نیست، جواب نداره دیگه. اگه ما جای خدا بودیم خیال نمی‌کنم خدا همچین جوابی داشته باشه، با همه خداییتش که قبول داریم رو چشممون، ولی اینجا من خیال نمی کنم این خدا در اینجا بتونه جوابی بده که بگه خب چرا نباید اون ثواب به ما برسه؟ چرا؟ چرا باید این ثواب به حبیب ابن مظاهر مسلم ابن اوسجه تو کوفه برسه؟ ولی من این که همسایه این امام حسین بودم توی مدینه نباید به من برسه، برای چی؟ چرا باید اینطور باشه؟ و جوابی نیست. خدا میگه نه، من حاکمم و حکومت من حکومت به عدل است و به قسط است و بر اساس باطن من حکم میکنم. ما در اون را بنگری، در اون، ما در اون را بنگریم و حال را، و حکومت من حکومت به عدل است. نگاه میکنم به تو، میبینم که توی جابر ابن عبدالله نراست میگی، تو اگر بودی تا آخر وای میسادی، 10 دفعه هم کشته میشدی، باز دفعه 11 میگفتی من هستم در اینجا مثل بقیه، مثل بقیه کسانی که در روز عاشورا بودن، 10 دفعه هم اگر برای اونا کشته میشد میگفتم بهتر، 10 دفعه هم روش، 10 دفعه هم خلاصه این بهتر، این به اصطلاح این حالت خودمون را با محبوب خودمون هی بیشتر تکرار کنیم. واقعا این چیزایی که عرض میکنم اینها داشتن، آرزوی اینها این بود که به یک دفعه نمیرن، میگفتن یک دفعه برای ما حیفه، حیف ماست که یه دفعه تقیه تیری بخوره و بیافتی، حیفه که فرض بکنی که شمشیری بخوره به قلبمون چیز بکنی. والله اینها آرزو داشتن که همینطور متوالیان این قضیه برای اونها تکرار بشه و بتونن هی بیشتر و بیشتر
به آن معدن نور و منبع بها و عظمت سید الشهدا نزدیکتر کنن. هی خودشون میدیدن با این عمل دارن نزدیکتر میشن، خب پس دوبار بشن. چرا یه بار؟ حالا که قراره به این وسیله انسان راهی پیدا کند برای وارد شدن در اون حرم و حریم، خب چرا یه مرتبه؟ خب دو مرتبه باشه، سه مرتبه، چون این بالاخره یک سختی هایی داره دیگه. شمشیری که میخورد به اینها خراش دم دست نبود که پشه دست ما رو میزنه میخارونیم، شمشیری بود میخورد به اینها و دو جز و ولز اینا در میاد. منتها حالا به خاطر فرض بکنی که این موقعیت اون وضع و اینها، اینها برای اینها گوارا بود و چیز بود و در این حالت تعب کیف میکردن، لذت میبردن که یک همچنین تعب و سختی الان بر اینها به این وسیله حاکمه. خلاصه خیلی مسائل هست که باید انسان در اون وضعیت و موقعیت قرار بگیره تا اینکه متوجه بشه که بی خود این مقامات را به اینها ندادند، بی خود ندادند. این مسئله قضیه جابر، همین مسئله مسئله ماست، همین مسئله مسئله ماست. مرحوم آقا در اون سنه 42 و قبل از 42 که با اون رژیم شاه مبارزه داشتند همراه با مرحوم آیت الله خمینی و سایر افرادی که مثل مرحوم شهید مطهری و مرحوم، خدا رحمت کنه، مرحوم آش صدرالدین حائری، مرحوم آست عبدالحسین دستغیب شیرازی و مرحوم قاضی طباطبایی تبریزی و مرحوم علامه طباطبایی، با اینها که در اون اولین مسئله ای که البته این از بزرگان از اهل علم بود، از غیر اهل علمش هم خب بودن افرادی، هم از افرادی که نظامی بودن و هم از افراد غیر نظامی، اونهایی که با آنها بودن مثل مرحوم سرلشکر قرنی، ایشون از افرادی بودن که در اون جمع بودن و بنا بر ادامه مسیر تا آخر کار بوده. در اونجا اول مطلبی که در اون جمع مطرح بود و مرحوم آقا با افرادی که در این جمع حضور پیدا می کردند پیمان می گرفتند و بیعت می کردند با اونها، بر این بود که راهی را که ما داریم می رویم همه گونه احتمال درش هست، مسئله مشخصه، گرفتن و بردن و زدن و شکنجه کردن و حتی اعدام و این مسائل و دیگر و اینها چیز کردن هست و افرادی که در همون هسته مرکزی در اون موقع حضور داشتن با این نیت و با این هدف می آمدن. مرحومی که از اینها مرحوم عاشق جواد فومنی رشتی بود، خدا رحمتش کنه، بسیار مرد صاف و خالصی بود، اسمی ازش نیست. و به اونها دائما متذکر می شدن در طول بنده، خودم در بعضی از اون مجالس بودم، سنم در اون موقع حدود 6 سال بود، ولیکن کاملا اون مطالبی که در اون مجالس بود مثل یک فیلم الان در ذهن من موجوده که ایشون این حرف رو زدن، کی چه گفت، کی اعتراض کرد و این حرفا. خیلی هاشم حالا فعلا صلاح نیست بگیم و حالا بعد یه وقتی درست و کی چه گفت و با این مسئله کی مخالفت کرد، کی موافقت کرد. شبها که ایشون از مسجد می آمدن گویا تنها به منزل مرحوم مطهری می رفتن. اون موقع منزل ایشون کوچه آبشار بود، خیابون ری. من کوچک بودم، خیلی کوچک بودم، طفل بودم، 7 سالم بود 8 سالم بود، این حدودا که صحبت هایی که می کردن، این صحبت ها اینها در ذهن ما حساجه مسائل جریاناتی که در اون موقع بود زیاد بود. خلاصه این قضیه بود و خود ایشون دائما رفقای خودشون را به این مسئله سوق می دادن که ما در راهی قدم گذاشتیم که در اون راه احتمال همه چیز وجود دارد. هر کسی ببیند که می تواند تا آخر با همین نیت باشه باشه، و اگر کسی نمی تواند بین خود و بین خدا مسئول است که این حالتش را ابراز نکند، ما اونو در درجات بعد قرار میدیم. اشکال نداره، فرض کنی که در درجه دوم، در درجه سوم، خب بودن افرادی هم در درجات دیگه بودن. بسیاری از افرادی که الان عرض کنم حضورتون که در قید حیات هستن، اینا هیچ کدوم تو همون مسئله اول نبودن، در همون درجات دوم و سوم بودن. حالا اینطور مطرح میشه که در همون حلقه اول، نه اینطور نبوده، در اون مطالب و مسائل بعدی بودن. من این چیزا یادمه. خب اشکال نداره، فرض بکنید که یه شخصی میاد، ولی کسی که میخواهد در همون حلقه اول باشه، چون یک توقعاتی ما از او داریم که اون توقعات بدون یک همچنین آمادگی انجام نمیشه. خب فرض بکنید که کسی در یه همچنین موقعیتی نیست، خودم هر حرفی رو نمیتونه بهش بزنه، فردا ممکنه مبتلا بشه و بعد نتوانه خلاصه خودش را تحفظ کنه، خودش را نگه داره. ممکنه فرض بکنید که به این حد ممکنه شخص ممکن چیز کنه. خب پس بنابراین خب انسان در نظر مطالب، خب مطالب رو طبقه بندی میکنه، رتبه بندی میکنه و هر مسئله را خب به هر کسی نمیگوید. استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، درست شد. ولی کسانی که بودن مثل مرحوم دست غیب، مثل مرحوم آش صدرالدین و مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، که البته علامه طباطبایی خیلی در اون جلسات نبود، خود مرحوم آقا با ایشون در ارتباط بودن و مطالب را با مرحوم علامه طباطبایی در میان میگذاشتن. این از جمله مطالبی است که تا به حال جایی گفته نشده و بنده این مطلب را افشا میکنم که اون جریاناتی که در اون موقع بوده مستقیم زیر نظر مرحوم علامه طباطبایی بوده، به واسطه اتصالی که مرحوم آقا با ایشون داشتن و مسائل را با ایشون در میان میگذاشتن. خلاصه و همینطور مثل مرحوم آیت الله میلانی، مرحوم آیت الله میلانی رحمت الله علیه، بسیار بسیار مرد بزرگ، بسیار مرد بزرگ. من از علامه طباطبایی شنیدم که ایشان فرمودند که من در اون زمان به غیر از آیت الله میلانی افراد را نمیتوانم به کس دیگری از نظر تقلید ارجاع بدهم و فرد مورد نظر من آیت الله میلانی است. البته آیت الله میلانی قبل از مرحوم علامه طباطبایی به رحمت خدا رفتن. مرحوم آیت الله میلانی در همون زمان شاه ایشون فوت کردن، قبل از اون به اصطلاح حرف رحمت. مرد بسیار بزرگی بود، بسیار بزرگی بود و دور از هوای نفس بود، دور از هوای نفس بود. من این تعریف را نسبت به آیت الله میلانی از مرحوم آقا شنیدم. و علامه طباطبایی در اون مجلسی که بودن هم این مسئله را با سرتکون دادن تأیید کرده بودن ایشون. خب یه همچین افرادی بودن، یه همچنین به اصطلاح اشخاصی بودن در به اصطلاح در اونجا. خب درست، جابر میگوید که ما با شما هستیم. این معنا یعنی چی؟ یعنی الان در این شرایط ما چگونه میتوانیم خودمون را ارزیابی کنیم نسبت به موقعیت سید الشهدا علیه السلام و تکلیفی که از ناحیه اون حضرت متوجه ما باشد، ما چگونه خودمون را میتونیم ارزیابی کنیم؟ این مطلب مسئله است که باید بهش توجه کرد. آیا اون سرنوشت سید الشهدا هم همون سرنوشت در انتظار ماست؟ خب ما که از آینده خبر نداریم، چه میدانیم؟ نه، شاید نباشه، شاید اینطور نباشه. ما روشی داریم، راهی داریم، میرویم و خلاصه به همین وضعیت، حالا یا به مرضی یا به تصادفی، یا فرض بکنید که به سرماخوردگی، به آنفولانزایی از اینایی که جدیدن در آمده، به این چیزها، خلاصه یه جوری آدم باید اون طرف بره. ولی صحبت در این است که ما آیا نباید در همون جایگاهی قرار داشته باشیم که جابر ابن عبدالله انصاری 1400 سال پیش در یک همچنین جایگاهی قرار داشت، با وجود اینکه کربلا را ندید و نتوانست به کربلا بیاید و جریان کربلا را درک کند و در رکاب حضرت شهید بشه، یا نه ما موقعیتمون مثل موقعیت جابر است، عین موقعیت جابر ابن عبدالله. یعنی چه؟ یعنی ما باید خود را منطبق با حق کنیم در هر زمینه و در هر جا و در هر قضاوتی و در هر حکمی، جایی که او را حق تشخیص می دهیم باید خود را منطبق با حق کنیم، جایی که باطل تشخیص می دهیم نباید در اونجا حضور پیدا کنیم، سخن نباید به مرافقت با باطل بگردانیم، زبان نباید بگردانیم، سخن نباید برانیم، قضاوت به جور نباید بکنیم، خود را معین و یار و همکار با ظالم نباید بدانی، باید از حق طرفداری کنی، باید به دنبال حق باشی و نباید در این مسئله کوتاهی کنی. اگر تکلیف اقتضا می کند سخن بگوییم، سخن به حق بگوییم، و اگر جریانات ما را به سمت باطل میخواهند سوق بدهند، باید در مقابل آنها بایستیم و نباید خود را تسلیم باطل و ظلم بکنیم. این میشه چی؟ این میشه موقعیت جابر ابن عبدالله انصاری در نسبت به واقعه عاشورا. اگر اینطور بودیم خب بسیار خوب، خب هر جا میخواد برسه برسه، مطلب به هر جا میخواد برسه برسه، مسئله به هر جا میخواد برسه برسه، و اگر اینطور نبودی 5% مایه گذاشتیم 10% اونجا را دیدیم به صلاحمون حرف زدی، اونجا دیدیم نه به صلاح نیست، ممکنه به ضرر باشه، ساکت شدیم در جایی که باید حرف بزنیم، ساکت شدیم و زبان را بستیم. و این همه مدت که برای مردم رجز میخواندیم و میخوانیم در موقع مناسب خود عقب نشستیم و به آن چه که میگفتیم پشت پا میزنیم و به آن چه که مورد اعتقاد ماست ترتیب اثر نمیدهیم. این چیه؟ این باختنه. میباز انسان مسئله را، از امتحان رفوزه شدن است، از امتحان مردود به در آمدن است. بله، ما کاری نداریم به این که راجب ما چه قضاوتی میشه، مردم چه میگویند و چه برداشتی مردم نسبت به جریانات در ذهن خود قرار داده اند و چگونه قضاوت می کنند نسبت به افرادی که خود مردم را سالیان سال به اقامه به عدل دعوت می کردند و اکنون خود سر در گریبان فرو برده و جامه عافیت پوشیده اند. درست؟ خوب مردم می فهمند، خوب مردم تشخیص می دن، خوب مردم جریانات را ملاحظه می کنند و خوب مردم ادعا را از واقعیت متمایز می کنند. خوب بچه ها هم بلدن این کار را بکنند، دیگه کاری به بزرگا نداریم. ما کاری به مردم نداریم، ولی وجدان خودمون و خدا را چه می کنیم؟ پیش وجدان خود و خدا چگونه ما موضع گرفتی؟ حالا گیرم بر این که مردی نباشه، مردمی نباشن راجع به ما قضاوتی بکنن نکنن، بگن اینا همشون یه جورن و فلان و همین حرفا کشکه و پشمه و بله دیدیم اون چرا که دیدیم و فلان و از این حرفا دیگه. درست؟ حالا مردمی نباشن، خدا هم نیست، وجدان هم نیست، فردایی هم نیست، هیچ فردایی نیست، همینطور روزگار یک روز در میون بیاد و بره. وقتی جابر میگوید خدا را شاهد میگیرم که من بودم و در همه این جریانات بودم، یعنی من در مقابل لشکر یزید ایستاده‌ام، من در مقابل لشکر ابن زیاد ایستاده‌ام، ابن زیاد آمد و شماها را از بین برد و شماها را به شهادت رساند، منم به شهادت رسانده، منتها من دارم الان راه میرم، بدن من داره راه میره، روحم با شما داره پرواز میکنه. بفرمایید بدن منم سرشو بزنید، بفرمایید ببینید که میدهم یا نمیدهم. من در مقابل لشکر یزید و ابن زیاد ایستاده ام، من در مقابل لشکر ابن سعد ایستاده ام، من همون جریانات را الان در وجود خود میبینم. ببینید جابر کاری نکرده ها، جابر کاری نکرده، تو خونش نشسته بوده تو مدینه ولی چجور داره میگه، زبان حالش چی، اینا همه اون چیزهاییست که من دارم میگم، همه در همین شرح و توضیح و تفسیر این کلام جابر است که فرمود شنیدم از حبیبم رسول خدا: من احب قوما حشره الله معهم و من احب حجرا حشره الله معه. کسی که قومی را دوست داشته باشه خدا با اونا محشور میکنه. عدالت خدا یعنی همین. بفرمایید، خدا میگه نیازی نیست من رو از محکمه بیارید و مرا به جای اتهام و دادستانم بیاد این طرف و نمیدونم بر علیه ما چی. نه بابا، خودمون از اول تسلیم. خدا میگه من دستمو بردم بالا، بردم دستمو بالا صافی. بفرما بسم الله، اینم جزات، اینم موقعیتت، اینم خصوصیتت، اینم بفرما خالصی. بفرما خلوص تو ما در نظر میگیریم، میسنجیم خلوص تو در نظر میگیریم. میگن وقتی که این شیر میبرن برای این کارخونه دولت اینا، اینا که شیر از گاوداری اینا میبرن، خب ممکنه توش آب اضافه کنن، چه کنن دیگه. دستگاه مقدار خلوص رو بر میداره، اندازه میگیره. حالا شما هر مقدار 10 کیلو آب اضافه کردی، خب بکن اکی صد رفته. اون میگه تو انقدر شیر داری، ما پول انقدر شیر رو بهت میدی. حالا تو فرض بکن که برداشتی آب ریختی 5 کیلو، 5 کیلو آب ریختی، یه قرونم نداری خرج. خب همون انقدر شیری که داری همونو بردار بیار بابا. ما که حالا دستگاه داریم و میسنجیم و خلاصه اندازه گیری میکنی، خب چرا به خود زحمت میدی بابا؟ 5 کیلو گذاشتی رو دوشت، هم خستگی هم چیز، بعد هم هیچی. ها بفرما اینقدر، یه تومن بگی برو دیگه، یه تومن فرض کنی که 100 تومن پول تو میشه. 1 کیلو شیر میبری همون مقدار میدم، 2 کیلو میاری همون مقدار، چرا دیگه آب اضافه میکنی؟ این آب اضافه کردن جز حمل و ثقل و زحمت و نمیدونم خسارت و اینا هیچی نداره. از اول صاف باش آب فرمون. خدا میگه ما میایم میسنجیم، دستگاه داری میذاری، میبینیم چقدر جلو آمدی، چند درصد جلو آمدی. تمام افراد یک به یک هر کدام در یه مرتبه، چند نفر الان ما در اینجا نشستیم، تمام ما هر کدام در موقعیت و مرتبه خودمون هستیم. 2 نفری اندازه نیستن، هر کی در رتبه خودشه. و از این رتبه کی خبر داره؟ فقط خدا خبر داره و امام و پیغمبرش خبر دارن دیگه، کسی دیگه که اطلاعی نداره. ما میایم حساب میکنیم. بسیار خوب، اگر تو در این وضعی بودی که حاضر بودی تا آخر بیستی، 1400 سال گذشته بر ما مهم نیست، این 1400 سال در اختیار تو نبوده، این در اختیار ما بوده. ما میتونستیم تو رو 1400 سال قبل محشور کنیم، چیز کنیم، اونجا خلقت کنیم، بعدم بلند شی بری در کربلا و در مسائل و در رکاب امام حسین هم باشی. ما تو را به تأخیر انداختیم، ما زمان ولادت تو را در یک همچنین زمانی قرار دادیم که در اختیار ما نبوده، این کار پدر آبا و اجداد ما بوده که اونا خلاصه اونا مندگان خدا، اونا هم چیز نبودن. در این قضیه، این قضیه مربوط به چی میشه؟ مربوط به مشیت خدا میشه. اون چرا که مربوط به ماست خدا از اون سوال میکنه، نه اون چرا که مربوط به ما نیست، اون سوال نداره. وقتی که اینطور هست بسیار خوب، 1400 سال ما همین وضعیت رو نگاه میکنیم. اگر تو در کربلا بودی با اون وضعیت و با اون موقعیت، با اون افراد، با اون گرفتاری ها، با اون آتش، با اون مصائب، با اون جریانات، تا کجا وای میستادی؟ تا کجا وای میستادی؟ بین اون یارو که میگفته که یا لیتنی کنتم معهم فافوز فوزا عظیما، تفوز فوزا عظیما. یه شب بهش نشون دادن تو کربلا جلو امام حسین یه تیر بهش کردن، اینجوری جا خالی که تق خورد به پیشونی، به شونه امام. دوباره یه تیر دیگه زدن، اومد ول جا خالی داد خود. به به، از خواب بیدار شد، گفتن اینم تو، بیا بابا اینقدر بی خود میگی. یا لیتنی کنتو معکم فعفوز معکم فعفوز فوزن عظیم. تو خواب بهت نشون دادیم خواب خوبه دیگه. خواب میگن رویای صادقه، رویای صادقه میاد و اون ماف ضمیر را برملا میکنه، میاد برای افراد اون ماف ضمیر را میاد چیز میکنه. اینجاست که ما متوجه میشیم اون عمل بودن در روز عاشورا مطرح نیست، خود بودن روز عاشورا مطرح نیست. نه، این مسئله نیست. اون حضور در روز عاشورا، خود اون حضور اگر او مطرح باشه، پس افرادی که حضور نداشتن سهمی ندارن، نصیبی ندارن. حضور در روز عاشورا مطرح نیست، حضور قلب و نفس با امام حسین مطرحه. امام حسین هم که روز عاشورا و روز تاسوعا و روز نیمه شعبان و 1400 سال پیش و 1000 سال الان این حرفا نداره. امام حسین همیشه هست، سید الشهدا همیشه هست، حضور دارد و حیات دارد. حضور و حیات ظاهری او، حتی حضور و حیات ظاهری او در فرزندش بقیت الله اونجاست. پس الان ما نباید بگیم یا لیتنی کنتو معکم فعفوز فوزان عظیما. امام حسین میگه نه، من هستم، این فرزند من، این مهدی، این مهدی موعود، این فرزند من، خود منه، خود منه، یک سر سوزنم با من فرق نمی کنه، فقط من پدرم، او پسره، هیچ تفاوتی نداره. هیچ، کلام او کلام من است، رفتار او رفتار من است، امر او امر من است، نهی او نهی من است، و به اندازه سر سوزنی بین او و بین من در امامت تفاوت نمی کنه. این فرزند من الانه. خب اگر امام زمان نباشه، اگر امام حسین نباشه، امام زمانم نیست. اون که هست، بسیار خوب. حالا امام زمان میگه رای دور نره اینقدر بگو هی یا لیتنی کنتو معکم معهم نمیدونم فلان فوزن عظیم و از این حرفا. نه، هی حاضر بنده در اینجا تشریف دارم. خب بفرما بینم، بگو بینم چند مرده حلاجی؟ مگه من هی نیستم؟ مگه خودت نمیگی هیم؟ مگه نمیگی که من دارم میبینم انا ناسین انا غیر ناسین لذکرکم ولا مهملین لمراعاتکم و امثال ذلک، که از اون حضرت آمده و در همه مرعا و منظر من هستید همه شما، خودت مگه نمیگی؟ تو که داری ادعای متابعت مرا میکنی، پس چرا داری دروغ میگی؟ تو که داری ادعای یا لیتنی میکنی، اللهم عجل ولیک فلان از این حرفا، پس چرا خلاف میگی؟ ها؟ مگه من حیات ندارم؟ مگه من زنده نیستم؟ مگه من الان دروغ تو را نمیشنوم؟ اگر میگی نمیشنوم، که خب هیچی، تمام شد، بالاخره یک مسائل و راهها فرق کرد، مسیرها جدا شد. تو که میگی میشنم، پس چرا داری؟ تو داری به خود من امام زمان دروغ میگی، تو داری به من داری دروغ میگی، و این بالاترین دروغ است که آدم به امامش داره دروغ میگه، نه حالا به حسن و همسایه و فلان و قوم و عشیره و نمیدونم یه حرف. انسان بیاد به امام زمانش دروغ بگه، با امام زمانش نفاق داشته باشه. من الان امام زمان، اگر من امام زمان حاضر بودم، غائب نبودم، در این جریان چه می کردم؟ حواستو جمع کن، گوشتو وا کن، سرتو لای برفم نکن. این دوتا گوشتو واکن، اگر من امام زمان اینجا بودم اون کاریو میکردم که تو داری میکنی، اگر من کار تو را بکنم فرزند پیغمبر نخواهم بود، اون وقت چطور ما میگیم یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما، ای کاش ما با شما بودی. بفرمایید هستی آه همین الان، نه نیازی به عاشورا داریم، نه نیاز به فکر کردن 1400 سال پیش داریم، هیچ نیاز نداریم، الان امام زمان حی و حاضر، تمام شد، حی و حاضر، خودمون داریم میگیم، خودمون اعتقاد داریم، خودمون به این مسئله اعتقاد داریم که حضرت حی و حاضر است و نسبت به ما اشراف داره و داره ما را میبینه، داره ما را میبینه. اون وقت می آییم هر کاری که از هر شخص فاسدی برمیاد از ما سر می زنه، خودمونم دنباله رو امام زمان می دانیم. بله ما شیعه امام زمان هستیم و داریم برای ظهور حضرت دعا می کنیم و مقدمه سازی می کنیم. چی مگه جاده خاکیه مقدمه سازی می کنیم؟ وای بر اون امام زمانی که و بنده و امثال من بیان مقدم ساز ظهورش بشن، وای بر اون امام زمان، خدا نیاره اون روزی که امام زمان محتاج بنده و امثال من باشه برای مقدم سازی ظهور و فلان حرفا. نه اون کسان دیگه هستن میان انجام میدن، نه بنده هستم و نه امثال بنده. خلاصه خب این جریان کربلا چی شد؟ خب جریان کربلا آیا افرادی که رفتن و این عمل را انجام دادند و خودشون را فدای امام حسین و راه و مکتب امام حسین کردند، اینها خود این عملی که انجام دادن، خود این عمل آیا ثواب بود؟ پس بنابراین جابر دیگه نباید بگه ما با شما هستیم، جابر که انجام نداد، جابر که انجام نداد. و اونهایی که آمدند و این جنایت تاریخ را مرتکب شدند و این فاجعه را آفریدند از لشکر یزید و عمر سعد و شمر و سنان و امثال ذالک و عبید الله اینها، آیا خود اون عمل اونها عمل گناه بوده؟ اگر خود او بوده پس کسانی که بعد آمدن اونها نباید در اون گناه و در اون جرم و در اون ظلم شریک باشن. پس چرا امام سجاد علیه السلام فرمود اللهم لعن بنی امیت قاطبه لأنهم رضوا بفعال آبائهم، خدا یا همه بنی امیه را لعن کن زیرا اینها به عمل آبائشون راضی و خوشنود هستند. بنی امیه که بعد 100 سال آمدن، بعد از 200 سال فلان، بنی امیه بنی مروان اینها که آمدن خب سلطنت کردن دیگه، بنی عباس، بنی عباس که آمدن و روی بنی امیه را سفید کردن، سفید کردن روی بنی امیه را از جنایتشون، به اسم اسلام آمدند جنایت کردند، جنایتی که رو دست جنایت بنی امیه و بنی مروان زدن. بنی امیه عجیبه ها، به اسم اسلام و به اسم متابعت از شریعت پیغمبر، بله آقا ما پسر عم رسول اللهیم، هارون مگه نمیگو ما پسر عم رسول الله، ما به خلافت اولا هستیم از اینها، آمدند به همون خونخواهی فرزند رسول الله آمدند بر اریکه سلطنت آمدند مستولی شدند و بعد یک یک همین فرزندان رسول الله را تیکه تیکه کردند. هارون چیکار کرد؟ منصور چیکار کرد؟ مأمون چیکار کرد؟ معتصم چی کار کرد، متوکل چی کار کرد، معتزد چی کار کرد، اینا چی کار کرده، اینا همه بنی عباس مگه نبودن؟ همه مگه اینا خلیفه رسول الله نبودن؟ مگه هم اینا پسر عمو نمیدونستن؟ مگر هم اینها حکومت اسلامی تشکیل نداده بودن؟ گفتن حکومت ما اسلامی است، خطبه میخوندن، نماز جمعه میخوندن، همین نماز جمعه نمیخوندن؟ شاعر میگه ای کاش همین بنی امیه بودن، شما آمدید روی بنی امیه را سفید کردید، سفید کردید روی بنی امیه را از جنایاتی که به اسم اسلام وارد کردید. بنی عباس اینجوری بودن؟ پسر عموهای پیغمبر عمامه میبستن، عمامه سبز میبستن، عمامه زرد میبستن. ما پسر عموی رسول، معمو هم دیگه عمامه سیاه بست، از زمان معموم به بعد عمامه سیاه هم رست شد، خیلی عالی شد دیگه، تمام شد. حضرت حجت الاسلام معموم عباسی قدس الله فلان خطبه میخوندن به اسم چه میکردن، حضرت نمیدونم چی، حجت الاسلام هارون الرشید، حضرت حجت الاسلام آیت الله منصور دوانقی، اینا میامدن مجلس داشتن، نمیدونم چی میکردن، عمامه میبستن دیگه. عمامه عکسشو ندیدین؟ عکس نقاشی شده بعضی از این چیز داده که اینا داره، عبا داشتن، عمامه داشتن، فلان داشتن، خیلی از ما شیک، مرتبتر، منظمتر، خیلی عالی. مردم مدن نگاه میکنن، به 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 نگاه کن، این آیت چیز منصور دمانقی آیت الله اونجا بالا نشسته و پسر میگه من پسر عموی پیغمبرم هستم، پسر عموی پیغمبرم هستم و اومدم و نشستم، ولی نگاه کن ببین چه خبره. در دل نحس و فاسد و ظلمانیش چه چیزها میگذره. میاد و امام صادق علیه السلام را میکشد، سم میدهد و میکشد و ککش هم نمیگزه، پسر پیغمبر را میکشه. هارون میاد و موسی بن جعفر را سالها در زندان شکنجه میدهد و هیچ باکیش نیست که این پیرمرد فرزند رسول خداست، امام شیعیانه، و گناهش چیه؟ این موسی بن جعفر چه گناهی انجام داده جز این که تو را قبول نداره؟ به جهنم که قبول نداره، به جهنم و به درک که تو را قبول نداره. مگر هر کی توی هارون رو قبول نداشت باید او را شکنجه بدهی، باید او را به زندان بیاندازی؟ ها اینه؟ شما برای این آمدید به خلافت رسیدید؟ شما آمدید به خونخواهی آل رسول الله، آمدید بر بری مروان و اینها جنگ را انداختید و هزارها نفر از این مردم را به کشتن دادید برای اینکه خودتون به سلطنت برسید و به خلافت برسید. وقتی که به خلافت رسیدید فرزند همان پیغمبر را از مدینه آمدید گرفتید و در زندان انداختید، از این زندان به اون زندان و بعد در زندان بغداد و جریانات سندی ابن شاهک و بعد با اون وضعیت کار به جایی رسید. امام موسی بن جعفر بر اثر شکنجه هایی که در زندان از دست مأمورین حکومت اسلامی بنی عباس کشید، کارش به جایی رسید که میگو اللهم عجل لی فی مماتی، خدایا ممات مرا نزدیک کن، اللهم عجل فرجی فی مماتی، خدایا فرج مرا در مرگ من قرار بده. این امام باید به کجا برسه؟ یعنی چه وضعیتی باید برای موسی بن جعفر پیش بیاد که این موسی بن جعفری که دعا میکرد الحمدلله خدای مکان خلوت و عزلتی به من داده که من دارم دور از هیاهو و مردم و گرفتاری ها دارم در اونجا دعا می کنم و دارم به خودم دارم می پردازم، اومد به زندانبان گفت که این وضعیت چطوره؟ گفت بابا این که کاری نمیده که صبح سر به سجده میذاره، ظهر برمیداره، ظهر سر به سجده برمیداره، غروب برمیداره، این کارش همینه، این کارش همینه. گفت من که باور نمیکنه. گفت بیا. آمد نگاه کرد یه روز از بالای پنجره، دید یه چی. گفت من چیزی نبینم. گفت بله، وقتی یکی سالیان سال توی زندان نگه دارن فقط میشه پوست و استخوان. دید یه دونه عبایی افتاده روی زمین. گفت این همین موسی بن جعفره. صبح این در حالی بود که به پای موسی بن جعفر قل و زنجیر بود، تازه حضرت میگفتش که به همین راضی هستیم. بعد گفت نه اینجور نمیشه، باید زندان بر این مرد خوش میگذرد. این واقعا این نفس بشر چقدر میتواند قصی باشه؟ آخه تو که اینطور نبودی هارون، هارون تو که اینطور نبودی، تو که اینقدر قساوت نداشتی. ولی عجیبه ها، این یواش یواش یه دفعه که پیدا نمیشه، این قساوت که یه دفعه پیدا نمیشه. کم کم میاد، کم کم میاد. گفت اول میاد تخم مرغ میدوزه، بعد مرغ میبره، بعد به کجا میرسه؟ شتر میدوزه. یواش یواش. اگر در همون موقعی که موقع جوانیش بود میگفتن که موسی بن جعفر رو به زندان، گفت سر منو بزنن، من یه همچین کسی رو به زندان نمیندازم. اگر ولی اینجوری نه، میاد به سلطنت، کم 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 ها میچسبه، حکومت میچسبه، امر و نهی میزنن بالا، میزنن پایین، فلان اینا. وقتی خوب میچسبه، این لشکریان که میان سان میبینن و میان میرن هرچه خلیفه بفرماید سمعن و طاعتن، و این دوره قابچینا و یه مش افراد فاسد و فاسق و فاجر که دین خودشون را در هوای دنیای خودشون فروختن، اینها میان تملق میکنن، آدم رو بالا میبرن، مثل بادکنک که میبرن بالا بالا، بوم یک مرتبه اون بالا میترکه. اینها چیان؟ میان کم کم یواش یواش اون حالت انسان رو بر میگردونن، اون موقعیت فکری و ذهنی 20 سال گذشته‌ای که به خلافت رسیده رو میان عوض میکنن. یه روزه که نی میان فلان یکی رو میکشه، فلان کس مخالفت رو کرده، بیاد سرش را جدا کنی. مخالفت کرده که کرده، برای چی میخوای بکشیش؟ به چه حقی تو میتوانی حالا چون مخالفت کرده بکشی؟ مگر زنا کرده؟ مگر خراب کرده؟ مگر قتل نفس کرده که تو داری او را میکشی؟ مخالفت کرده که کرده؟ مگه تو پیغمبری؟ تو یه هارون مگه پیغمبری؟ مگه جبرئیل هستی؟ مگه بر تو وحی نازل میشه؟ رو تخت سلطنت نشسته؟ خب بتمرگ، برای چیه کسی که مخالفتت کرده میکشی؟ رو چه حسابی میکشی؟ هی میکشه میکشه میکشه، کم کم نوبت موسی بن جعفر میرسه. این نفس آماده میشه. بعدم چی؟ الحمدلله فقها داریم، ابو حنیفه داریم، نمیدونم یحیی بن اکثم داریم، نمیدونم فلان. میان برای ما میگن حقته، باید این کارو بکنی، خلافت اسلام است، باید نگه داری کسی که مخالفت میکنه بر علیه کسی که شق عصای مسلمین را میکند، کسی که موجب افتراق جمع مسلمین میشود و امثال ذلک. از این حرفا میان بارت میکنن و بارت که کم نیست اینو اضافه میکنن. این نفسی که خودش مستعد برای انحراف بود، اونا میزنن یه دمکنی روش، قشنگ خوب بماسه این موقعیت و هواها بماسه، آماده میشه کم کم. ها حالا بریم سراغ اصلی. اصلی امام شیعیان مدینه است. بریم سراغ موسی بن جعفر، بریم سراغ موسی بن جعفر. اون هسته اصلی اونه. چی شد به اینجا رسید؟ خب موسی بن جعفر که کاری با تو نداره، موسی بن جعفر که کاری با تو نداره. خود موسی بن جعفر که به اصحابش میگه شما حرف نزنید، همین موسی بن جعفر به هشام بن حکم نگفت دهنتو ببند، این موسی بن جعفر به معلب بن خنیس نگفت جونتو برباد نده، گوش ندادن، آمدن هم زحمت خود هم زحمت امام را ایجاد کردند، هم برای خودشون هم برای امام، هم برای امام اومدن ایجاد کردن. ولی در عین حال افراد میگن نه با این کاری نمی کنه، این مسئله نداره، نشسته تو مدینه، افراد میان میرن مسئله میگه، میگه نه، من نمیتوانم ببینم که یک نفر در مقابل من هست و قطب قرار گرفته و مردم در دور او طواف میکنن. من خلیفه عباسی، من حاکم اسلام در خلافت عباسی، من نمیتوانم فردی را مقابل خودم ببینم، نمیتونه ببینه. میاد موسی بن جعفر رو میگیره و بعد به اون وضع و بعد به اون کیفیت به شهادت میرسونه. چجور میشه آدم اینطور بشه؟ چجور میشه ها؟ که آدم به این نقطه میرسه و یک همچنین کاری و یه همچین مسئله از او سر میزنه. اونهایی که در کربلا اون عمل رو انجام دادن، خود اون عمل اونها در روز عاشورا گناه نبوده، خود اون عمل گناه، نیت اونها بود که با اون نیت آمدند در مقابل حق قرار گرفتند و با امام زمان خودشون به مقابله برخواستند. اون نیت میشه گناه، اون نیت بعد از عاشورا هم هست. اگر همان عمل گناه بود، پس بنابراین کسانی که بعد از عاشورا بیان، گرچه مخالف امام حسین هم باشن، گرچه مخالف راه باشن، گرچه مخالف پیغمبر باشن، همینقدر که تو عاشورا نبودن بری هستن، هیچ اشکالی برایشون این مسئله نداره. در حالتی که امام میفرماید خدایا همش رو لعنت کن، تمام کسانی که بودند و خواهند آمد و بر این مسیر هستند، همه اونها مورد لعن و مورد دورباش هستن. درست شد؟ پس به این نکته کاملا دیگه رسیدیم ما، که خود عمل در یک واقعه، خود اون ملاک برای گناه و ملاک برای ثواب نیست، یه عملیست که در خارج انجام میشه. گناه چیه؟ گناه اون حالتی است که انسان به واسطه این عمل میخواد اون حالت خودش را در خارج جامعه عمل بپوشاند. حالا اون حالت یا در خارج جامعه عمل میپوشد، مثل این که فرض بکنی که شخص موفق میشه یک عمل ثوابی انجام بده، یا اینکه شخص میاد و یک عمل خلافی را انجام میده. خب این عمل در خارج جامعه عمل پوشید، این حالت. در بعضی از اوقات انسان اون حالتی را که دارد در خارج نمیتواند جامعه عمل بپوشه. اگر جامعه عمل میپوشید که اوضاع اصلا همه چی به هوا میرفت. یادتون میاد چندی پیش گفتم در یک از این مجالس عنوان اینها بود که بعد از جنگ جهانی دوم در سوئیس، همین سوئیسی که کشور مهد دموکراسی و آزادی و فرهنگ و فلانه و مردم نسبت به رعایت قوانین در همه ممالک و در همه ملل ضرب المثل هستند دیگه، از سابق معروف، همینها این عملی رو که انجام میدن بر اساس وجدانشونه یا بر اساس قانونه؟ بر اساس قانونه، بر اساس قانون عادت کرده که این کار انجام بده، خب میدونه قانون پشتش هست و او رو تحت پیگرد قرار میده دیگه، همین قانون تحت پیگرد قرار میده. بعد از این آمدن گفتن که آقا ما قانون رو میخواییم برداریم. قانون اصلا برخلاف آزادی و همه مردم آزادن، همه خودشون عقل دارن، شعور دارن. دیگر آمدن جلوی پارلمان، آمدن توی ژنو و اینها چیز کردن، تظاهرات کردن. اونا هم گفتن خب خیلی خوب، مثلا قانون رو ور میداریم، خودتون نیازی به قانون، هر کی بیاد دیگه عمل کنه، هر کی سر چهار راه چراغ قرمز وایسته، هر کی نمیدونم نسبت به همسایه وقتی که موردی پیش میاد تعدی نکنه، هر کی حقوق خودش رو، حقوق اجتماعی خودش انجام بده. در اون زمان، در اون چند ساعتی که این قضیه انجام شد، مملکت رفت هوا، کار به جایی رسید، ارتش آمد. یعنی از دست پلیس و فلان این حرفام کار بر نمی آمد. ارتش آمد با نیروی زرهی خودش توی خیابونا تا توانش مهار کنه، و خدا می داند که چه اتفاق افتاد، دیگه شما بهتر از من می دونید. خب حالا این فردی که در نیتش هست، همینقدر قانون از فشار قانون از روش برداشته بشه تا به هر کاری دست بزنه، این فرد آیا با فشار قانون خدا بهش ثواب میده که داره این کار انجام میده؟ نخه، ثواب کجا؟ بلکه این فرد در حال انجام گناه است با این نیت. کسی که این نیت رو دارد، هر آنش و هر ساعتش در حال انجام گناه است، درست مثل کسی که موقعیت براش فراهم شده و میتواند اون نیت خودش را جامعه عمل بپوشد، هیچ تفاوتی نمیکنه. اگر یه زمانی در این دنیا حکومت بشه بر اساس نیات، قضاوت و دادگستری کاری به کار ظاهر مردم نداشته باشن، الان در دنیا خب بالاخره کسی که علم غیب نداره، مجبورن بر این که حکومت ها دادگستری بر اساس کارهای انجام شده باشه. کسی که تخلف میکنه گریبانشون میگیرن، کسی که تخلف نکنه هم گریبانشون نمیگیرن. حالا بعضی جا اینطوره میگیرن، بعضی جا نمیگیرن، گریبانش را میگیرند و خلاصه میارن کسی که تخلف میکنه. درست شد؟ خیلی خوب. حالا اگر قرار باشه که یه دستگاهی درست کنن که اون دستگاه بیاد نیات انسان را بیاد نشون بده و دولت هم قانون وضع کنه، اگر نیت تجاوز باشه، فرض کنی که ما تو رو میایم محاکمه میکنیم، اگر نیت تعدی باشه، ما میایم چیکار میکنیم؟ محاکمت میکنیم. اگر نیت کلاهبرداری باشه، ما به کار خارجی کار نداریم، به نیت کار داریم. فردا از اون اول اتوبان قم تا اتوبان آخر تبریز این صفه برای محکمه این تشکیل میشه، همه یکی یکی بعد وایسن بیان و حساب و کتاب پس بدن. درست؟ خب خدا در اینجا نسبت به این قضیه این رو چیز میکنه، حالا فعلا پرده پوشی میکنه، اون عفو و اغماز و این قضیه و مسئلهش میاد. یا اینکه فرض کنید که به مثال یک کنتوری روی پیشونی ما خدا قرار بده، این صفحه تلویزیون، این یک کنتور تا یه نیت خلافی هنوز کار، تا یه نیت یک دفعه شماره بندازه، آدم زور وقتی به رفیقش میرسه میره اه نوشته 66، این از صبح تا حالا 66 تا به 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 66 تا میخواسته کار خلاف بکنه، حالا دیگه از دیوار بره بالا، نمیدونم از دیوار بیاد پایین، از نمیدونم چی کار بکنی، حرف اون به اون کی میرسه، نوشته اون 154 یا ابوالفضل، این دیگه فرض کنید که به اون میرسه 1768، به اون هر کدام اینها بر طبق اون کنتوری که میندازه. ولی این کنتور رو این دوتا ملکی که اینجا هستن اونا دارن میندازن. یه همچین کنتوری تا به حال نیامده، تا به حال یه همچین مسئله ثبت نشده، اونا دارن به جای این کنتور دارن شماره میندازن، ثواب عقاب گناه ثواب، هی دارن چی کار میکنن؟ دارن مینویسن. پس بنابراین دیگه خوب واضح شد، خیال میکنم برای رفقا و دوستان، که گناه عبارت از اون عملی که ما انجام میدهیم نیست. ثواب اون عملی که انجام میدهیم نیست، حالت ما در مقابل اون عملی که میخواهیم انجام بدهیم، اون حالت ما اگر حالت خیر است، به اون حالت میگویند ثواب، در نتیجه اون عمل خارجم میشه ثواب. اگر اون حالت در نفس حالت شر است، به اون حالت میگن گناه و ذنب و معصیت، و به اون عملی که به واسطه اون حالت در خارج انجام میشه بنابر مقتضای علیت که او مسبب از این حالت نفسانی است و معلول این حالت نفسانی است، به اونم میگن چی؟ به اونم میگن گناه. و الا اون عمل خارجی نه گناه نه ثوابه، هیچی نیست، یه عملیست مثل سایر اعمال. انما الاعمال بالنیات. فلذا ما داریم که خدای متعال قلم تکلیف را از چند دسته برداشته. ان شاء الله دیگر برای شبهای آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.